أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له قامت المعاملة باطلة. فرمودن که اگر فاسد دفع قصد معاوضه حقیقیه رو داشته باشه، این فاسد باید خودش رو ادعاءً مالک بدانه. در این بیع فضولی لنفسه که فاسد میاد مال دیگری رو میفروشد لنفسه، یعنی به این نیت که ثمن داخل در ملک خود فاسد و خود بایع بشه، شیخ انصاری در جواب اون اشکالی که دیروز عرض کردیم فرمودن اگر این بایع و این فضولی بخواد قصد معاوضه حقیقیه رو داشته باشه، چاره‌ای ندارد که خودش رو ادعاءً مالک بدانه. خودش رو به عنوان ادعا مالک این مال بدانه تا اینکه بتواند قصد معاوضه حقیقیه رو بکنه. بنابراین می‌فرمایند اگر این ادعا و تنزیل در کار نباشه، یعنی این بایع باز به عنوان اینکه مالک مال دیگریه، مال رو بفروشد فضولتاً، نیت کند که ثمن داخل در ملک خودش بشه، این معاوضه حقیقیه نیست. چون معاوضه حقیقیه رو معنا کردیم که گفتیم یعنی مثمن از کیسه هر کسی خارج میشه، ثمن هم باید داخل در کیسه همون شخص بشه. بعد میفرمایم که نظیر مانحنفی اونجاییست که انسان بیاد با مال خودش، با پول خودش، شیعی را برای دیگری بخرد. می فرماید اینجا هم چون درش تنزیل و ادعا وجود نداره، این معامله هم به اجماع فقها داخله. در این مورد که انسان پول رو از زیر خودش بده، با پول خودش مالی را برای دیگری اشترا بکنن، بگه من با این پول میخوام یک کتاب بخرم، پول از جیب من خارج بشه اما کتاب داخل در ملک زید بشه، شیخ میفرماید این مورد به اجماع فقها داخله. بعد میفرماید بعضی از محققین آمدن یک توهمی کردن، گفتن که چون در این موردی که الان مثال زدیم، یعنی در این جایی که انسان با پول خودش مالی رو برای دیگری بخرد، این به اجماع فقها باطل است، بطلان در این مورد مستلزم بطلان در مانحنفی هم هست، یعنی انسان با مال دیگری رو بیاد بفروشد به طوری که ثمن مال خودش بشه، که مانحنفی همینه، بیع فضولی لنفسه همینه. بعضی از محققین گفتن چون در اون مورد اجماع در بطلان داریم، بطلان در اونجا مستلزم بطلان در این مورد هم هست، و آمدن یک دلیلی آوردن، گفتن لأنه عکسو، چون ما نحنفی عکس اون مورده، یا اون مورد عکس ما نحن فیه فرقی نمی کنه. شما بیایید با پول خودتون شفافی بخرید برای زید، پول از جیب شما خارج بشه اما شفاف ملک شما نشود و ملک زید بشه. این اجماع داریم در بطلانش. ما نهروتی عکس اینه، یعنی با مال دیگری میایم مال دیگری رو میفروشیم به طوری که پولش و ثمنش داخل در ملک ضایع بشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این توهم بعضی از محققین باطله. میفرمایند که اینها و ایشون اشتباه کردن در عکس قضیه. این مورد که ما میگیم دل اجماع باطله، عکسش ما نحن فیه هست در صورت عدم ادعا و در صورت عدم تنزیل. اما مثال ما نحن فیه با فرض ادعا عکس او نیست. توضیح مطلب این است که اون موردی که دل اجماع باطله این است که انسان پول خودش رو بدهد، جنسی را برای دیگری بخره. خب اینجا هیچ ادعایی، هیچ تنظیری، چیزی در کار نیست. عکس این است که انسان مال دیگری رو بفروشد و نیت کند که ثمن ملک خودش بشه. این صورتی که درش ادعا وجود ندارد عکس اون موردی است که دل اجماع باطله. اما اگر اینجا که انسان مال دیگری رو بفروشد و خودش را ادعاً مالک بداند، خودش را اصلا ناظر مالک بدانه، شیخ می‌فرماید این صورتی که صورت ادعا هست، این عکس اون موردی که دل اجماع باطله نیست. عکس اون مورد اونجاست که ادعایی در پا نباشه. این تتمه جواب از اشکال سوم. اشکال چهارم در دیر فضولی لنفسه که شاید مهمترین اشکال در بیع فضولی لنفسه همین اشکال چهارم باشه. اشکال این است که حالا که فضولی میاد لنفسه میفروشه، خب بحث در اینه ما بکنیم معامله رو تفکیک بکنیم. قائلین به صحت میگن اگر مالک آمد این معامله را اجازه داد، این معامله ولو این که فضولی نیت کرده که ثمن مال خودش باشه، اما اگر مالک اجازه داد این معامله برای مالک واقع میشه. اشکال مهم این است که میگوین این اجازه به چی تعلق پیدا میکنه؟ مالک بعد از اینکه فضولی آمد به نفس معامله رو کرد، مالک اجازهش به چی تعلق پیدا میکنه؟ یا باید به اون چه که بای انشا کرده تعلق پیدا کنه یا به خیر؟ از این دوها خارج نیست. اگر به اون چه که بایع انشاء کرده تعلق پیدا کنه، بایع چی رو انشاء کرده؟ انشاء کرده فروختن جنس را به این نیت که ثمن ملک خودش باشه. این قصد بایع با صحت عقد جداری نداره. ما آمدیم گفتیم عقد و معاوضه حقیقیه اونجاییست که جنس از ملک حرکتی خارج می شود، ثمن داخل در ملک حبوب شد. اگه بگیم جنس از ملک مالک خارج میشه اون داخل در ملک بایع بشود، این که معارضه حقیقیه نیست. پس قصد بایع با صحت عقد منافات داره. پس این انشاء نمیتواند متعلق اجازه مالک باشه. چرا؟ چون انشاء غیر صحیحه. این انشاء انشائیست که با صحت عقد منافات داره. پس اجازه مالک که این انشاء نمیتونه تعلق پیدا کنه. خب اگر بگید اجازه مالک به یه چیز دیگه ای تعلق پیدا کرده، میگیم اون چیز دوم انشاء که نشده. پس اجازه مالک به یک شیء غیر منشأ تعلق پیدا میکنه. بنابراین اشکال این میشه اون چه که انشاء شده قابلیت تعلق اجازه رو نداره، و اون چه که میتواند اجازه به او تعلق پیدا کند انشاء نشده. المجاز غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز. این اشکال چهارم و هر کدی مهمترین اشکالی است در بیع فضولی لنفسه وجود داره. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ابتداعا میان یک جوابی رو از مرحوم میرزای قمی نقل میکنن و بعد میان به جواب مرحوم میرزا اشکال میکنن و بعد از اشکال به جواب میرزا خود شیخ شروع میکنن یک جوابی از این اشکال میدن. مرحوم میرزای قمی فرموده است که ما دو جور اجازه داریم. یک اجازه، اجازه در همان عقد فضولی معهوده که فضولی آمده للمالک فروخته، مالک هم بعدا آمده اجازه داده. این اجازه بهش میگیم اجازه‌ای که متمم عقده، یعنی یه عقدی بوده ناقص بوده، حالا که مالک آمد اجازه داد این اجازه می شود متمم عقد. اما یک اجازه نوع دوم هم ما داریم و اون اجازه در بیع فضولی لنفسه. اجازه در بیع فضولی لنفسه دیگه مثل اون اجازه نوع اول که بیاد به خود منشأ بخوره متمم باشد برای عقد نیست، بلکه این اجازه رو ما بهش میگیم مصحح عقده. به چه بیان؟ میرزا قمی فرموده است که این اجازه میاد، این رضایت بایع قاصر بایع فضولی را منقلب میکند به رضایت مالک. این اجازه میاد عقد بایعی که آمده لنفسه این عقد رو برای خودش منعقد کرده، این عقد رو مبدل میکند به عقد للمالک. این اجازه در بیع فضولی لنفسه کارش تبدیله، عقد للبایع را تبدیل میکند به عقد للمالک، رضایت برای بایع را تبدیل میکند به رضایت للمالک. بنابراین تعبیری که دارن مرحوم میرزا میفرماین اصلا این اجازه در بیع فضولی لنفسه خودش یک عقد جدیده. بعد بگیم جناب میرزا کسی هم یه همچین احتمالی رو داده؟ میفرماید بله، یکی از احتمالات و بلکه بالاتر یکی از اقوال در باب اجازه این است که اجازه عقدان مستقلن. اجازه خودش یک عقد جدیدیه. اگه عقد جدید شد دیگه اشکال پیش نمیاد. دیگه روی این بیان و روی این توضیح این اجازه به اون عقد تعلق پیدا نکرده که شما بگید المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اجازه خودش عقد جدیدیه. این جوابیست که مرحوم میرزای قلی دادن. این رو تطبیق کنیم تا اشکال شیخ به جواب میرزا. نه، این استدلال که از مطلب قبله. در مطلب قبل شیخ فرمود بیع فضولی لنفسه رو اگر ما بخواییم درست بکنیم باید بیاییم بگیم فضولی خودش را ادعاً مالک میدونه تا معاوضه حقیقیه درست بشه و فرمود مانعی نداره که یه امر حقیقی مبتنی بر یک امر ادعایی باشه. این هیچ اشکالی نداره و ما نظیرش رو هم زیاد داریم که امور حقیقیه رو بسیاری شما میتونید بر یک امور ادعاییه مترتب بکنید. شیخ هم در اینجا میفرماید قاصد خودش رو مالک ادعایی بدونه. هر چیزی از افتتارات شیخ قبل از شیخ هم کسی نگفته و بعد از شیخ هم خیلی مورد بحث و انقلتقل بین فقها و محشین و اینها واقع شده. شیخ میفرماید قاصد خودش رو مالک ادعایی بدونه. دیگه انا مالکون نکر که این انا مالکونش اتعاف بعد میشه این مال مال منه پس از ملک من خارج میشه پولم داخل در ملک من بشه. حالا میفرمن نه لوگا این فضولی به نفسه اما بدون بنای بر ملکیت مسلم بدون اینکه بنای دارد بر اینکه مسلم ملک خودش باشه ولا یعنی بدون بنا و بدون اعتقاد لهو یعنی لملکیت المسلم خانت المعاملت باطلتا معامله میشه باطل غیر واقعت لهو ولا للمالک این معامله واقع نمیشود لهو یعنی للفضولی ولا للمالک. مالک هم اگر آمد واقع نمیشه. چرا تون اصلا اینجا معامله حقیقی رو باید قصد نکرده؟ لعدم تحقق معنی معاوضه. معاوضه حقیقی در اینجا قصد نشد. اون وقت می فرمان ما موردی دیگه هم داریم که چون قصد معاوضه حقیقی در کار نیست اجماع داریم بر بطلانش و لذا لعدم تحقق معنی المعاوضه ذکروا انه لذشترا به مالهی لغیره. اگر شخصی بخرد با مال خودش لغیر خودش شیعی را یعنی من از جیب خودم پول بدم کتابی رو بخرم برای امر دخلا این باطله. چرا باطله؟ چون من نمیتونم قصد معاوضه حقیقی رو بکنم. پول از جیب من خارج میشه اما معوض داخل در ملک من نمیشه. این جهت این میونه. حالا ما چرا یه خورده داره رو دیر بکنیم؟ من بیام بگم که آقا فرض کنید یه شخص دیگه یه شخص صالح زید پول بده کتاب خریده بشه برای بک که هر دوشون از اون اجنبی یا یک دیگرن. خب این دوست دو معارضه حقیقیه نیست. معارضه حقیقیه یعنی دخول العوض در ملک کسی که چی از ملک او خارج میشه؟ معوض. این معنای معارضه حقیقیه رو در ذهنتون بسپرید. بله بله اصلا دهی نیست دیگه. ما دهی رو معنا کردیم که مبادلت و مالم به مالم. بله شما میتونید یه چیزی بخرید بعد که ملک خودتون شد شما هبه کنید به دیگری. این که اشکالی نداره.
ما میخواییم بیدیم آیا به همین مقدار قصد یده نیست؟ قصد فقط میخواییم جیعی انجام بگیره، آیا این مقدار که باید در جیعی میکنه یا نه؟ جیعه ما گفتیم مبادلت و مالن به ماله، من مالی رو بدم اما در مقابلش مالی جای مال من نیاد، مالی بنابرای در ملک دیگری، این مبادله نشد. تو ولم یقر این شراء لم یقر لم برای مشتری ولا لغیر مشتری. و مراد از این موردی که باطل این مالو قصده تملک الغیر للنبی به ازار مال نفسه، این که میگیم باطله یعنی قصد کنیم تملک تیر را برای نبی، بگیم تیر مالک نبی میشه در مقابل پولی که ما میدیم در مقابل مال خودمون. لقد تخیل بعض المحققین، بعضی از محققین دچار از مرحوم کاشف الغطا باشه، خیال کردن که اما البطلان هنا، هنا یعنی اینجایی که من پول دادم جنسی رو برای کی بخرم؟ دیگری مستنزه بطلان للمقام، مقام این که من جنس دیگری رو بفروشم پولش بیاد مال خودم بشه. بعض المحققین فرمودن این دو مورد در بطلان بینشون ملازمه وجود داره، یستنزم البطلان للمقام و هو مقام ما لو جاء مال غیره لنفسه، انسان مال دیگر رو بفروشد لنفسه یعنی پولش بیاد میره که خود آدم بشه. تو به بعض المحققه میگیم چرا شما میگید یستنزم، لانه یعنی لان المقام عکس اون موردی که اجماع بر بطلان داریم. خب این همه بعض المحققی شیخ اشکال میکنه، وقد عرفته اشکال شیخ ما، شیخ میفرماید این بعض المحققی در عکس اشتباه کرده، وقد عرفته ان عکسه بود یعنی عکس اون موردی که در اجماع باطله، ما اذا قصد تملک الثمن من دون بنائم ولا اعتقادم، اونجایی که قصد تملک ثمن رو بکند بدون بنا و بدون اعتقاد، لتملک المثمن دیگه بنا و اعتقادی برای تملک مثمن نداشته باشه. شیخ میفرماید که اون موردی که در مانحنفی بگیم دایر خودش رو ادعاءً مالک میداند، این عکس اون موردی که بر اجماع باطله نیست، بلکه عکس اون موردی که بر اجماع باطله این است که دیگه ادعای اعتقاد چیزی در کار نباشه، کمان که در اون مورد هم چنین ادعای چیزی در کار نیست. خب میگیم که جناب شیخ بازم شما تا اینجا ادعا دارید، چرا اینجایی که اعتقاد دارد عکس اون مورد که در اجماع باطله نیست و اون عکس اونجاییست که اعتقاد و بنایی و ادعایی در کار نداشت؟ فرموده لأن المفروض، این عبارتشون دقت کنید، مفروض این لأن تعلیل برای این است که چرا عکس اینه و اون نیست، می‌فرماید چون مفروضه، مفروض این است که کلام یعنی بحث در وقوع معامله للمالک اذا اجازه، یعنی شما دارید بحث میکنید که اگر فضولی به نفسه معامله رو برقرار کرد، اگر مالک اجازه بده آیا برای مالک واقع میشه یا نه؟ این نزاع در فرضی مطرح هست که فضولی خودش رو مالک ادعایی بدانه، یعنی ما قصد معاوضه حقیقی رو کرده باشه، اما اگه قصد معاوضه حقیقی رو نداشته باشه خودش رو مالک ادعایی ندانه، اصلا اینجا غیر واقع نشده که مالک فقط اجازه بده، چون نزاع در این مورد است که اگر بعدم بخواد برای مالک واقع بشه با اجازه مالک، همین معنا کشف از این میکنه که پس در فرض است که دایه خودش ناظم منزله مالک میدانیم. قیل ان المفروض اگر حوصله دارید و مراجعه بکنید به حاشیه مرحوم ایروانی، دو تا وجه براش بیان کرده. یه وجهش همین بود که ما عرض کردیم. ببینید ما بخواییم بگیم که وقتی فضول نفس معامله کرد، اگر مالک اجازه داد آیا برای مالک واقع میشه یا نه؟ این حرف و این وجه در چه صورتی درسته؟ در صورتی که فضولی ادعا داشته باشه، ادعای مالکیت خودش رو، تا بتونه قصد معامله کند، تا بگیم ببینید ما اگه مالک آمد این معامله رو اجازه کرد برای مالک واقع میشه یا نه. اما اگر فضولی این ادعا رو نداشت، نمیتونه قصد معاوضه رو داشته باشه. قصد معاوضه رو که نداشته، مالک چه میخواد اجازه بده؟ هیچی. این یه بیان. یه بیان دوم یه مرحوم ایروانی داره، حالا خودتون مراجعه کنید که هر میشود که این مقدارشان دوم خودتون باشه. این بیان اول رو نوع معشین ذکر کردن، بیان دوم اختصاص رو خود ایشون داره. زمنها از اون وجود که در حقیقت یکی دیگر از اشکالات بطیع فضولی لنفسه اینه، انم فضولی اذا قصد البیع لنفسه، فضولی وقتی قصد بطیع لنفسه رو داره. خب حالا بعدا میخوام ببینیم که اگه مالک اجازه داد برای مالک لازم میشه یا نه. اشکال اینه اجازه مالک به چی تعلق پیدا میکنه، مالک چی رو میخواد اجازه بده. فإن تعلقت إجازة المالك بإن قصدی که دایه کرده، خب این کانا منافی هم به صحت الاب، به اون منشعی که دایه قصد کرده، این به صحت الاب منافات داره. چرا؟ لأن معنای صحت هو دیرورت الثمن لمالك المسند. صحت الاب یعنی سمن بشه مالک، برای مالک مسلم به اجازته، به اجازه مالک. در حالی که اون چه که فضولی قصد کرده این است که سمن مالکی بشه، مالک خودش بشه. هست اگر اجازه بخواد که انشاء فضولی تعلق پیدا کند، این نمیشه، چون انشاش با صحت عقد منافات داره. اجازه هم باید به چیزی تعلق پیدا کنه که با صحت عقد منافات نداشته باشه. فرض دوم، و این تعلقت به غیر المقصود، غیر آقا اجازه مالک به یک به این انشاء بایه تعلق پیدا نمی کنه. شیعش کار نسی کانت به عقد مستنه، این اجازه میشه عقد جدید. میگه این اجازه لا انزاء لنقل الفضولی، این اجازه دیگه انزاء انشاء فضولی نشد. پس خلاصه اشکال، فیکون النقل من المنشئ غیر مجاز، نقل از انشاء کننده، این نقل مجاز نیست، یعنی اجازه داده نشده. مل مجاز و غیر منشئن، اونی که اجازه داده شده انشاء نشده. این خلاصه و لطف اشکاله. لقد اجاب عن هذا المحقق القمی رحمه الله. میرزای قمی در بعضی از اجزه مسائلش جواب داده به ان الاجازه فی هذه الصورت مصححتون للبی. میرزا فرموده که ما دو جور اجازه داریم، یک اجازه در بیع فضولی معهود، بیع فضولی مسئله اولا و مسئله ثانی، اما یه اجازه هم داریم در بیع فضولی لنفسه. این اجازه در این صورت مصححت نه متمم، مستحقه بیع لا به معنا لحوق الاجازه لنفس العقد. اجازه در بیع فضولی معهود اونجا متمم بود، یعنی می آمد عقد رو تکمیل می کرد، اما این میاد عقد رو تسهیل می کنه، مستحقه. لا به معنا لحوق الاجازه لنفس العرض کماک الفضولی المعهود. فضولی معهود مسئله اولا و مسئله ثانیه. پس به چه معناسی اجازه در اینجا؟ بل به معنا تبدیل رضا القاتل و بیع قاتل به نفسه. میاد این بیع را به رضایت مالک تبدیل می کند و به وقوع البیع عنه یعنی عن مالک تبدیل می کند. بعد بگیم جناب میرزای قمی نظیر این معنایی که برای اجازه کردید جای دیگه هم داریم یا نه؟ می فرمد بله، در مسئله من باع شیئا ثم ملکه فاجاز. اگر انسان چیزی رو مالک نیست، من بیام این کتابش مالک نیستم، این رو بفروشم به زی، دست که فروختم خودم برم از مالک چه بکنم؟ بخرم برای خودم. اینجا میشه باع شیئا ثم ملکه. وقت درد که برای خودم خریدم این رو از مالک، بیام اون معامله اول رو چه بکنم؟ اجازه بدم، بگم حالا من شدم مالک، اون معامله اول رو اجازه بدم. میرزای قمی فرموده این اجازه در من باع شیئا ثم ملکه فاجاز، این اجازه اجازه متممه نیست. این اجازه نیاز اون بیعی را که قبل از اینکه من برم از مالکش بخرم آمده بودم، مالکو به دیگری فروخته بودم، بیع واقعا مال مالک بوده، حالا که رفتم خودم از مالک خریدم و اجازه می کنم، این بیع تبدیل می شه برای خود من. بیع للمالک تبدیل می شه به بیع للبایع. و قال نظیر ذلک، نظیر این معنای اجازه در مورد ما، لو باع شیئا ثم ملکه و اجاز. مالک بشه و اجاز دیگه بیان نکرده روشنه. و قد صرح در موضع دیگری لأن حاصل الاجازه، خلاصه معنای اجازه اینه، یرجع الى ان العقد الذي قصد الى کونه واقعا على المال المعین، عقدی که باید قصد کرده بر مال معین باشه، یه نفس البایع القاصد و المشتر العالم، عقدی که برای خود بایع قاصد و مشتری عالم به فضولی بودن، این در میگرده به این معنا که قد بدن توهو مجیز. وقتی میگه من عقد را اجازه دادم، یعنی میگه من تبدیل کردم عقد را به کونهی علی هذا الملک، به اینه، به این که این عقدی که بر این مال معین هست لنفسی، برای خود من واقع بشه. پس اجازه کارش انقلابه، کارش تبدیله، میاد عقد للبایع القاطب را تبدیل میکند به عقد للمالک المجید. فیکون عقدا جدیدا، این آخر و نقطه حرف میرزای قمیه. یا آقا اجازه در بیع فضولی لنفسه متمم عقد سابق نیست، که شما بیایید بگید آقا به چی تعلق پیدا کرده، خودش یه عقد جدیدیه. وقتی عقد جدید شد دیگه نیازی به تعلق به شیئی نداره. او هم این را فرموده کما هو احد الاقوال فی الاجازه، یکی از اقوال در باب اجازه این است که اجازه عرض می شود که عقد جدید باشه. این خلاصه جوابی که مرحوم میرزای قمی داد. مرحوم شیخ می فرمایند این جواب میرزا باطل. می فرمایند که شما خلاصه مطلبتون به این برگشت می کند که این اجازه یک معاوضه و عقد و معامله جدید میشه. این اجازه طبق بیان شما هم باید قائم مقام ایجاب باشد، هم باید قائم مقام قبول مشتری باشد. چرا؟ می‌فرماید شما میگید که این اجازه میاد عقدی که للبای القاسب بوده این رو منقلب میکنه به عقد للمالک المجیر. ما سوالمون این است که در عقد اولی که بایع قاسب با مشتری منعقد کرد، بایع آمد گفت بیع تو، مشتری وقتی آمد گفت قبل تو، قبل توی مشتری به چی تعلق پیدا کرده؟ مشتری قبولش به این هست که میگه قبل تو بر این که این ثمنی که من دارم میدم ملک توی بایع باشه. مشتری به این قصد داره قبل تو رو میخوانه، قبل تو به این نه که ثمن رو توی بایع تملک بکنی. خب حالا ای که شما میرزا میگید اجازه میاد عقد رو منقلب میکنه، پس اون قبول مشتری هم دیگه به درد نمیخوره، پس باید این اجازه بنشیند هم جای ایجاب و هم جای قبول. باید این اجازه جای قبول مشتری نسبت به این که این ثمن ملک مالک بشه بنشینه. اون قبول قبلی مشتری متعلقش این بود که من قبول بکنم ثمن ملک توی بایع بشه، خب این که به درد نمیخوره، پس باید یه قبول جدیدی از مشتری باشه. الانم که دیگه قبول جدید نداریم، پس شما میرزا میخواید بگید این اجازه هم جای ایجاب بنشیند هم جای قبول بنشیند. خب میگیم جناب شیخ بنشینه چه اشکالی داره؟ میفرماید این هم خلاف عقل و هم خلاف اجماع. به اجماع فقها اجازه جای ایجاب و قبول معن نمی‌نشیند. از اهلی از فقها چنین چیزی معقول نیست. و اینی که مرحوم میرزا در آخر جوابش گفت کما هو احد الاقوال، شیخ می‌فرماید ما که قبول نداریم. گفت ما هر چی کتب فقها رو بررسی کردیم و این هیدیات بگه اجازه خودش یه عقد جدیده هم جای ایجاب می نشیند و هم جای قبول، ما کسی رو پیدا نکردیم. پس این اولا خلاف اجماعه و ثانیا خلاف عقله. چرا؟ عقل می گوید عقد مرکب از جزئینه، دو جز می خواد. و عقل میگوید اجازه نمیتواند بیاد واقع را اما هو علی تغییر بده. وقتی ما مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگه تغییر واقع اما هو علی این نمیشه. شما بیاید بگید آقا اجازه میاد اون واقع معامله رو تغییر میده، این محال از نظر عقلی. پس این هم اشکال مرحوم شیخ. و فیه ان الاجازه علی هذا، اجازه روی این بیان میرزا یسیر و کم اعترف، همانطوری که خودش اعتراف کرده، یسیر و معاوضه جدیده من طرف المجیز و المشتری، یه معاوضه جدیده. گفت طرفین این معاوضه جدید کیه؟ مالک مجیز و اون مشتری. چرا؟ لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً به تبدیل المذکور، چون مشتری رضایت ثانی یعنی قبول جدید به تبدیل مذکور پیدا نکرده. لأن قصد البایع البیع نفسه، قصد بایع بیع برای خودش رو، اذا فرض تأثیره فی مغایرت العقد الواقع للعقد المجاز، اگر فرض شود تأثیر این عقد بایع در مغایرت عقد واقع با عقد مجاز، شیخ می‌فرماید آقا بین بایع و مشتری چه فرقیه؟ اگه بگید چون بایع قصد کرده لنفسه، پس بین عقد واقع و عقد مجاز مغایرت میشه. دین ایجاب واقع و ایجاب مجاز مغایرت میشه. در قبولش هم همینطوره. مشتری قبول کرده سمن ملک بایع باشه، اما حالا مالک میخواد اون سمن ملک کی باشه؟ خود مالک باشه. پس اگر قصد بایع مؤثر است در مغایرت عقد واقع با عقد مجاز، ایجاب واقع با ایجاب مجاز، فالمشتری انما رضی به ذالک الایجاب، مشتری هم به همین ایجاب رضایت داده. المغایر لمعدل اجازه، ایجابی که با معدای اجازه مغایرت داره. و اذا التزم جبونو غلط بکون، و اذا التزم بکون مرجع الاجازه الى تبدیل عقدن به عقدن، اگر ملتزم بشید به اینکه اجازه میاد عقدی رو به یک عقد دیگر تبدیل میکنه. و دیرگاه قومی ملتزم بشید، و هر که هر کسی ملتزم بشید. و به عدم الحاجه الى قبول المشتری ثانیه، اگر میرزا بیاد ملتزم بشه به اینکه اجازه میاد عقد رو به عقد دیگه تبدیل میکنه و دیگه نیازی به قبول جدید مشتری نیست، نتیجه این میشه فقط قامت الاجازه من المالک، اجازه قائم مقام هم ایجاب و هم قبول مشتریه. و هذا خلاف الاجماع. خب اجماع داریم که عرض می شود که اجازه قائم مقام ایجاب و قبول نعم نمی تونه باشه. بله بعضی ها گفتن حالا می خونیم از کاشف و رموز، اجازه قائم مقام ایجاب می تونه باشه، اما قائم مقام هر دو جزء خلاف اجماعه و خلاف عقل. چون طبق این بیان لازمش نیست که اجازه بیاد انقلاب به وجود بیاره، و انقلاب واقع اما هو علی چیه؟ محال. یه واقعی از اون چه که واقع شده انقلاب پیدا بکنه این محاله. خب این و عمل قول تا اینجا جواب میرزا رو داد مرحوم شیخ. حالا شیخ میفرماید شما آخر حرفتون، شما میرزا اومدید گفتید کما هو احد الاقوال فی الاجازه، این و عمل قول جواب اون عبارت دیگه. اینی که شما آمدید گفتید و عمل قول به کون الاجازه عقدن مستحنفا فلم یعهد من احد من العلماء و غیر علماء، این معهود نیست. دیگه بله و انما حقا کاشف الرموز، کاشف الرموز از استاد خودش مرحوم محقق حکایت کرده که عمل اجازه من مالک المبیع، اجازه بیعون مستقلون به غیر لفظ البیع، یعنی اجازه یا جای بیتو می نشینه و هو قائم مقام ایجاب البیع، قائم مقام ایجابه و ینضم الیه القبول، انضمام پیدا می کند به این ایجاب قبول مقدم از مشتری. و قاضا یعنی این مطلب کاشف الرموز که اجازه جای ایجاب بنشینه، لا یجری فی ما نحن کی، چرا؟ لأنه اذا قصد البایع البیع لنفسه، وقتی بایع قصد بیع لنفسه رو داره، پس مشتری چه قصدی دارد؟ فقط قصد المشتری تملیک الثمن للبایع، مشتری هم میخواد ثمن رو ملک بایع بکنه و تملک کند مشتری نقی را از بایع. و اذا بنی على کون وقوع البیع للمالک مغایرا لما وقع، اگر بگیم بیع للمالک با بیع للبایع القاصد مغایره، فلا بد له من قبول آخر، که هم هر دیگه در جواب میرزا را دوباره داره تکرار میکنه. چه میفرمد؟ چون مشتری هم قصد کرده ثمن ملک بایع بشه، حالایی که میخواییم بیع را از برای بایع بودن منقلب بکنیم به برای مالک بودن، پس نیاز به قبول جدید داره. فلا بد له من قبول آخر، فل اکتفاء عنه به مجرد اجازت البایع الراجع الى تبدیل البیع للقاصد بالبیع لنفسه، اکتفاء به به کفایت رزل بایه و انشائهی ان رزل مشتری، اکتفاء از این عرض می شود که وقوع بیل المالک با این اجازه که کرده بگیم آقا به صرف همین اجازه مالک این جای قبول جدید مشتری هم بنشینه، اکتفا از این اجازه دادن، اکتفا بکنیم از این ا که میخواد برای مالک واقع بشه، به صرف اجازت الباجه اینجا اضافه کنید، یعنی ایل بای المالک، مراد از بای مالک اینجا حتما یادداشت بکنید که این اجازه مالک راجع است به تبدیل بیل الغاصب به بیل نفسه، که بخواد بیل غاصب رو برای خودش قرار بده، بل اکتفا التزام خبر اکتفاه، التزام هم به کفایت رزل بایه، باز این بایه مراد چیه؟ مالک، و انشائش از رضایت مشتری و انشاء مشتریه، یعنی باید بگیرید اجازه هم جای ایجاد نشسته هم جای قبول نشسته، و هذا ما ذکرنا انه خلاف الاجماع والعقد، ما الان به شما یاد داریم این اجازه هم بخواد جای ایجاب بنشینه هم جای قبول، این خلاف اجماع و عقله که توضیح دادیم. تا اینجا جواب از مرحوم میرزای قومی داده شد، حالا این فل اولا خود مرحوم شیخ شروع میکنند به جوابی که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.